الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا رسیم که جامعه مجموعی از انسان هاست که دارای تعصب مشترک باشه. و در توضیح تعصب مشترک توضیح دادیم که تعصبات در اثر عوامل مختلفی به وجود میاد. یک نوع تعصب تعصب اقتصادی بود که این رو مارکسیست‌ها مطرح میکنن و اونم معتقدن که انسان ها در اثر داشتن منافع اقتصادی مشترک و رنج اقتصادی مشترک داره همبستگی مشترک خواهند شد و داشتن منافع و رنج اقتصادی مشترک ضرورتاً ناشی از اینه که انسان در یک طبقه مشترک به قول مارکسیستا وجود داشته باشه. و خود مارکس طبقه رو جامعه رو به دو طبقه بیشتر تقسیم نمی کنه، کارگران و کارفرمایان و طبقات دیگر کشاورزی یا از کنم که خرده بورژواها رو میگه اینا طبقاتی نیستن که بهشون طبقه گفت، اینا بعدا در درون یک از این دو طبقه مزمل خواهند شد. و لذا ایشون معتقده که محور همبستگی جامعه همین نفع اقتصادی و اینه که مارکس میگه که کارگران جهان متحد شوید. این یک بحث مشخص. این هم از کلیم در اروپای اون روز ناشی از وجود یک نوع ظلم مشخص شاید میتونست به وجود بیاد، ولی خلاف نظریات مارکس انقلابات صنعتی اینجوری به وجود نیومد. مارکس پیشبینی میکرد که در انگلیس اولین انقلاب سوسیالیستی وجود بیاد، نیومد. در روسیه به وجود اومد. روسیه اصلا کارخانه با اون کارخونه و عرض کنم که کارفرما و طبقه بورژوا و طبقه کارگر با اونها وجود نداشت. یه طبقه بوده، جامعه کشاورزی بوده. خب ولی به هر ترتیب این واقعیتیست، کارگران یک کارخانه به علت اینکه منافع مشترک داره یک همبستگی رو در مقابل خودشون گاهی ایجاد احساس میکنن. یه واقعیتیست که گاهی این کارگران یک کارخانه احتساب با هم احتساب میکنن، نمیتونیم کاملا انکار بکنیم، نمیتونیم کاملا تایید. در بعضی از جوامع تامین منافع اقتصادی نوعی همبستگی ایجاد میکنه. نوع تعصب دیگری که در جوامع معمولا طرح میکنن تعصب انسان دوستی یا اومانیسم. اگزیستانسیالیست ها معتقدن که انسان ها به لحاظ انسان بودن با هم دیگه دارای تعصب هستن و بنابراین همه انسان ها تشکیل یک جامعه رو میدن. خب این هم واقعیت است که واقعیت نداره دیگه. همین انسان ها هستن که نورم میره بالای کوهای روم میشینه، میگه مردم روم رو به آتش بکشید تا من از شعله های چربی بدن اونها نقاشی کنم. نورونی انسان دیگه یه واقعیتی. یا مغول در هر جامعه‌ای که وارد میشن به گربه هایش نیز رحم نمی کردن، یه واقعیتی دیگه. پس شعار نمیتونیم بدیم. این یه عقیده است که در قرن 19 هم توسط ژان پل سارتر ارائه شده و ضعیفترین نوع تعصب این نوع تعصب. نوع تعصب دیگری که معمولا گاهی تشکیل جوامع رو میده تعصب فکره، یعنی به یه نوع دیگه میشه سطح آگاهی و علم. مجموعی از انسان ها که دارای سطح فکری همگن، دارای سطح دانش همگون، میزان اطلاعات و نوع افکار همسنخی هستن، این جامعه رو تشکیل میدن. این هم فقط در بین روشنفکرایی که تو قهوه‌خونه‌ها میشنن بعضا روشنفکری میکنن واقعیت داره، تو جامعه وجود واقعی نداره. اما در طول تاریخ جامعه ها بیشتر در اثر تعصب اعتقادی به وجود اومدن. اون چی که جامعه ها رو تشکیل داده و دوام پیدا کردن جوامع، در اثر اون پیوند تعصبشون اعتقاد بوده. تمام جوامعی که تشکیل شدن در ابتدا از یه مذهب سرجش میگرفتن، تا زمانی که این مذهب عامل پیوند ارتباطی بود، اون جامعه مستمر دوام پیدا کرد. تا زمانی که مذهب سست و ضعیف شد، تعصبات دیگر جایشو گرفته، اون جامعه متلاشی شده و قوی‌ترین جامعه ها رو جوامعی تشکیل میدن که عامل تعصبشون همبستگیشون مذهب باشه. ولی با همین وجود میشه گفت که هیچ موقع بین جوامع یک تعصب واحد وجود نداره. جوامع با این حساب مختلف ایجاد شدن. ما در جامعه ها تعصب مختلف داریم، گاهی در جامعه تعصب ضعیفه، گاهی در جامعه تعصب قویه. بنابراین همواره انسان ها در مجموعی از تعصبات در حال زندگی هستن و این تعصبات گاهی بر هم منطبقن، گاهی متداخلن، گاهی متضاد. و این که ما چه مجموعه انسان‌های رو جامعه بدانیم بسکی به این داره که بدونیم چه تعصبی حاکمه. این یه مسئله است که من می‌خواستم از اون متقابل عرض کنم. اگه در بین هیچ جامعه‌ای تعصب واحد وجود نداره، الان شما که اینجا تشریف دارید تعصب خانوادگی دارید، تعصب مذهبی دارید، تعصب از لحاظ حوزه‌ای طلبگی دارید، تعصب ایرانی بودن دارید، خیلی در تعصب قومی بودن هم دارید، حالا اگه همتون قومی باشید، یه تعصبات سرزمینی هم دارید. تشکیل یک جامعه بس این داره یک نوع تعصب بر تعصبات دیگر فارغ شد. هر که در جامعه یک نوع تعصب، هر که بر مجموعه از انسان ها یک نوع تعصب، یک نوع همبستگی، همبستگی های دیگر رو ولی اینکه متداخل در اون باشن یا اینکه متضاد و یا اینکه منطبق با اون باشن، متساوی باشن، تحت پوشش قرار بده و بر اونا فائق بیاد، اون تشکیل یک جامعه رو میده. پس بنابراین در جامعه ای اگر تعصبات مختلف وجود داشته باشه و یک تعصب هم برشون حاکم نباشه، یک نوع همبستگی در برشون حاکم نباشه، اون مجموع انسان ها تشکیل جامعه را نخواهند داد. اما چه چیزایی موجب تعصب میشه؟ چه چیزایی در پس قضیه تعصب وجود داره؟ صورت تعصب رو ما عرض کردیم. صورت تعصب بود، عرض کردیم گاهی تعصب بر اثر خون به وجود میاد، گاهی تعصب بر اثر عرض کنم که مذهب بر محور مذهب به وجود میاد. یک سری عوامل دیگری در پشت تعصب هستن که عامل تعصب هستن. این عوامل تعصب همون عواملی هستن که نقطهشون میتونیم بگیم عناصر جامعه هستن. پس از اینجا بحث دوم ما پیش میاد که از یک جامعه از چه عناصری به وجود میاد. من برای اینکه این عناصر جامعه رو یه بار دیگه باز خدمتون بگم، اینم خواستم عرض کنم که عرض کنیم که چرا در یک جامعه تعصب خون وجود داره، چرا در یک جامعه تعصب فکر وجود داره، چرا در یک جامعه تعصب سرزمین وجود داره. یک سری علت فاعلی در پس قضیه این نوع تعصبات وجود دارن. همون مجموعه علت فاعلی که علت اصلی قضیه هستن، همون مجموعه عواملی هستن که عناصر جامعه رو تشکیل میدن. یعنی یک جامعه متشکل از اون مجموعه عناصر هست. پس بنابراین وارد بحث دوم به نام عناصر متشکل در جامعه میشین. خب سوال داشتید شما؟ یه جواب میخواد بدید؟
نه
از کدام اونا محور تعصب بودن، علت تعصب نبودن. ببینید گاهی شما بر اساس سرزمین، بر پیوند سرزمین تعصب می‌ورزید، ولی اینکه زمین علت فاعلی نمیتونه باشه که. میتونه باشه زمین شما میگه که شما بیاید دور من جمع بشید با هم بشید، میشه؟ نمیشه. اگه یا عرض کردیم که اقتصاد علت تعصب بود، ولی یک چیز دیگری اقتصاد رو علت هست، همون عناصر جامعه رو تشکیل میده. جامعه همواره مجموعی از عناصر رو در درونش داره که عناصر تعصب آمیز هستن، عناصر ایجاد تعصب هستن. خود خون یکی صدا نمیزنه که بیاد بر اساس من تعصب ایجاد کنید، مشخصه. یک چیز دیگر موجب میشه که خون عنصر تعصب بشه. من قبل از اینکه این بحث رو تر بکنم، دو سه تا مطلب رو خودتون خدمتون عرض بکنم. اولین بحث اینه که ما بنامون در دانشکده بر اینه و در اینجا نیز همین که 30% فعالیت رو دانشجوها انجام بدن و غالبا در خدمت بزرگوارا که هستیم این مداری باید حق بزرگواری دارشون غالب بشیم 40% بکنیم و لذا از 30 تا 35% حالا 5% رو به کوچیکی خودمون میبخشیم، 30 تا 35% زحمات کلاس رو انشاءالله برادرها انجام میدن و اون هم انجام دادن تحقیقه. من در هر جلسه ای که انشاءالله خدمتون هستم موضوعات رو طرح میکنم که برادرها یک موضوع رو انتخاب میکنن و میرن پیرامونش تحقیق میکنن. محور کارمون اینجا این نیست که شما برید کتاب دانشگاهی رو بخونید تحقیق کنید. محورمون اینه که شما این چارچوبی که ما خدمتون عرض میکنیم از منابع اسلام در بیارید، تحویل دانشگاه بدید. ولذا شما به قول خدا هم باید تتبع بکنید هم تحقیق انشاءالله، که همه بار کلاس رو بر دوش گوینده نباشه، چون کلاس باید واقعا مراقب بشه. هدف این نیست که ما یه سری مطالب رو بیام اینجا متکلم الوعظه بشیم خدمتتون بگیم. مثلا به عنوان نمونه من می‌خوام همین الان خواهش کنم از یه برادری که بیاد انواع جامعه رو از دیده قرآن در بیاره، بیاره زحمت بکشه یعنی قرآن چند نوع جامعه رو نام میبره و اینا رو تقسیم بندی رو طبق بندی بکنه. یه نوع موضوع تحقیقه. یا مثلا یه برادر دیگری یک نوع جامعه رو از قرآن انتخاب بکنه و خصوصیت این جامعه رو در این چارچوبی که من عرض میکنم و ویژگی‌های خود قرآن تعریف میکنه برای ما مشخصا توضیح بفرماید. این الان مثلا همین ما در جامعه قرآن جوامع مختلفی رو داریم که شیخ محترم تو کتاب جامع تاریخ یه میزان رو نام میبره، مثلا کفار، منافقین، مؤمنین، مترفین، ملع، اینا رو نام میبره. خب شما اینو ببین مثلا قرآن ملع رو که نام میبره به اون جامعه نام میبره اساسا یا نه، یا بحث دیگه، یا اساسا معیار تقسیم بندی قرآن در جامعه چی، در رابطه با جامعه چیه، معیار اقتصادی، معیار ایمانی، معیار روحی روانیه، اینا یه مسئله است. و دومی که برادر تک به تک یک از چند تا برادر زحمت بکشن یک نوع جامعه را از قرآن و احادیث ما خصوصیتش خوب در بیارن این رو بهش میگن مثلا گزارش تحقیقی یا تحقیقات. بله این رو بس معبد کنید. یکی از من در پایان کلاس یه ورقه را آماده میکنم، اگه برادر همین الان موضوع تو ذهنشون هست بعد از کلاسش میارن و موضوع رو انتخاب میکنن و میرم روش تحقیق میکنم. من دیگه هر جلسه چند تا موضوع رو نام میبرم، اگه برادر موضوع خوب به ذهنشون رسید که میخوان تحقیق بکنن خودشون بیان پیشنهاد بکنن، منتها موضوع به در ارتباط با کلاس باشه، موضوعی باشه مربوط به کلاس باشه. حالا موضوعات خوبی زیادی هست در بیرون، ولی موضوعی که باشه در ارتباط با کلاس باشه، شما در ارتباط با همین درس ببینید این چیزایی که ما اینجا میگیم چقدر میشه ازش استفاده بکنید. ما قصدمون اینه که مطلب به خدمتتون ارائه بدیم، شما که منابع استفاده در دستتون هست، قصدمون اینه که در این کلاس ما چارچوب ها رو خدمتتون بگیم، نه قوانین رو، حتی چارچوب ها رو خدمتتون ارائه میدیم. شما زحمت میکشید از قرآن، احادیث، منابع متون دیگر اسلامی که متقن باشه و روش شما در دستتون هست با این دید وارد بشید، ان شاء الله تحقیق انجام بدید. این هم یک موضوع. یک بار من دیگر عرض میکنم که مقصودم این نیست که شما برید کتاب دانشگاهی رو بخونید، همین کتاب جامعه شناسی اینا رو که من خدمتتون معرفی میکنم اینا رو بخونید برای ما تحقیق تایید کنید، نه. حتی من میخوام خدمتتون عرض کنم که حتی کتاب شهید متحری دیگه حداقل انتخاب بکنید. چرا؟ چون شهید متحری هم در حد دانشگاهی در مثلا دانشگاه صحبت کرده. سعی کنید یه نظر با منابعی که خیلی نسیه است، منابعی که داریم و در انبار مهمات فرهنگی ما وجود دارن و متاسفانه کسی جرئت نمیکنه هنوز بهشون نزدیک بشه، این رو شما زحمت بکشید. من خیلی دوست دارم که از اون منابع محبت کنید، این رو تایید بکنید. پس انشالله 30-35% نمره ما، نمره که بس نمره نیست، فعالیت کلاس و کوشش کلاس مربوط به برادرهاست که همجور کم کم در جوار درس یکی یکی گزارش انتخاب بکنن و مسلمان کسی که امروز گزارش انتخاب کنه تا دو هفته بعد بخواد بگیره بهتره، امروز خیلی بهتره دیگه، چون دو هفته بعد وقت امتحان نزدیک میشه نمیشه گزارش تهیه کرد. جان بحث جامعه شناسی که خصوصیت این جامعه رو قرآن چجوری توضیح میده، یه سری کتابایی نوشتن اندیشمندان ما، منتها یک بار دیگه شما زن خصوصیت اجتماعیش رو تعریف میکنید. الان من میگم همه سر جامعه رو که عرض کردم، شما دیگه مشخص میشه که چه چیزایی مد نظرمون هست. این شده این یه موضوع موضوع دیگه راجب سوال کردن میگه، بس برابرا سوال میکنم، من دوست دارم، خیلی دوست دارم جواب بدم و این خدمتون بگم، ولی میگه در برابرا یه وقت اعتراض میکنه که وسط کلاس این مقدار سوالات رو کمتر تر بکنید. این دیگه خود برابرا به قول ملاحظه اونایی که ناراضی هستن با اونایی که راضی هستن به توافق برسید. هر جایی که به توافق رسیدید برابرا ما مسابقه وضع کلاس حرکت میکنیم، هیچ گونه علاقمند نیستیم که خودمان همجوری متفرس سلام و وعده بریم و نه علاقمندیم که چه سوال کردن. یک از خصلت ها اینه که چهار تا پنج تا از برادرها که قوی تر برخورد میکنن نسبت مسائل، اینا تو جلد کلاس میان و بقیه از تن کلاس خارج میشن. این یکی از مشکل مفتلاقی کلاس حالا سوای که مطالب بریده میشن. پس بنابراین اون دیگه هر که خودتون صلاح دونستید، من اون دفعه عرض کردم هر بند به بند که میرسم مشخص میکنم، بازم هر جور صلاح دونستید موضوع برای ما فرقی نداره. خب اما هر جامعه همینجوری درش تعصب به وجود نمیاد، یک سری عوامل پشت جمعیت انسانی و تعصبات وجود داره که اونها عناصر تشکیل دهنده جامعه هستن. یکی از عناصر تشکیل دهنده همه جوامع زبانه. زبان اولین عامل ارتباط انسان‌ها با هم دیگره و هیچ جامعه‌ای نیست که شما زبان رو درش وجود نداشته باشه. زبان مشترک یکی از ویژگی ها و یکی از پایه های جامعه است و اساسا حتی میگن اجتماعی بودن انسان رو که میگن انسان صاحب نطقه و بعضی ها میگن نطقه که در ارسطو میگه نطق فکره نه نطق زبان. من اتفاقا اخیرا در کتاب فارابی چیز خیلی جالبی دیدم، میگه نطقه که در ما داریم که انسان ناطقه نطق زبانه، انسان متکلمه و این متکلم بودن انسان نشون دهنده اجتماعی بودنشه، نشون دهنده اجتماعی بودنشه. متکلم بودن نه نطق فکری، انسان ناطقه، انسان حیوان است ناطقه که ارسطو میگه، انسان حیوان ناطقه نه، انسان حیوان است که فکر میکنه. حتی این نطق کلامی مد نظره. اگر انسان زبان نداشت جامعه نمیتونست به وجود بیاد. زبان نه معنی لفظا، معنی تکلم، معنی ارتباط متقابل اون چیزی که از نطق به ذهن، از نطق به فعل در میاد، از ذهن به فعل در میاد، معنی تکلم، فهموندن. و یکی از عوامل مهم تعصب هم زبان. یعنی انسان ها در اثر همگونی زبان غالبا احساس همسنخی میکنن، و وقتی احساس همسنخی کردن نوع تعصب درشون اینجا بشه. اما زبان همواره عنصر تعصب آور مهم نیست، چنان که میدونید در بسیار از جوامع زبان های مختلفی وجود داره. و بنابراین یکی از عناصر مهم جوامع زبان که بعدا تبدیل به ادبیات میشه، ادبیات. در هر جامعه یک ادبیات مشترک باید وجود داشته باشه. جامعه بدون زبان مشترک و ادبیات مشترک امکان دوام وجود نداره براش، حتی امکان پیدایش براش وجود نداره، چون زبان مبین تفاهم انسانات. شما وقتی که ابزار تفاهم نداشته باشید به چه وسیله میخواید با هم تعاون بکنید؟ به چه وسیله میتونید ارتباط مشترک داشته باشید؟ این اولین عنصر جامعه. دومین عنصر جامعه نیازهای متقابل اقتصادیه. نیازهای متقابل اقتصادی. انسان طبعا و ذاتا طوری آفریده شده که نمیتونه تامین کننده نیازهای خودش باشه. در یک سخنی داریم که عزت آدم هزار تا کار انجام داد تا غذا رو دست بیاره، ولی مجبور شد هزار و یکمین که نشستن و خوردن بود رو نیز انجام بده که به سیری برسه. این مسئله مشهوره. انسان نمیتونه نیازهای اقتصادی خودش رو تامین بکنه، عدم خودکفاست در تامین نیازهای اقتصادی. حیوانات و بزنس ماسوای انسان در تأمین نیازهای اقتصادی خودشون خودکفا هستن، البته در حدی که خداوند در فطرتشون قرار داده. اگه مقصود تأمین نیازهای اقتصادی تاییدیدن میوه و تدارکات از کنم وحشی بود، شاید انسان خودکفا بود. ولی انسان همواره علاوه بر اقتصادی نیست، در پی تعالیه، در پی رشده، ولذا اون توقعات و خواسته ها و نیازهایی که درونش همواره خودش اون رو به سمت اون رجوع میده و هدایت میکنه، خودکفا نمیتونه باشه. بنابراین یکی از عناصر مهم جوامع روابط اقتصادی است. روابط اقتصادی است و همواره در جوامع نوعی ارتباطات اقتصادی باید وجود داشته باشه. من مثال ساده میزنم براتون. شما یه مسجد رو نگاه کنید یا یه تکیه رو، میخواد ایام دهه ماه محرم عزاداری بکنه، حتما باید یک روابط اقتصادی ابتدایی در ذهنشون جاری بشه. این دیگه ابتدایی تری میشه، خیلی هم جامعه موقتی، معیارش هم مذهبیه و مشخص هم هست، نوع تعصبش هم مذهبه. ولی یکی از عناصر مهم ارتباطشون و تعصبشون و به هم پیوستگیشون نظم اقتصادی فیما بینشون. این دیگه خیلی چیز ساده از من. حتی مساجد مثلا با اون پایه مذهبی بخواییم یه مسجد رو اداره کنیم، یک نوع روابط اقتصادی مرموزه که شبای جمعه یه مشمع جلوتون میگیرن کچک داره در بینشون دیگه. اینو بهش میگن یکی از عوامل مهمه جامعه. هیچ جامعه نمیتونه برقرار باشه و به وجود بیاد بدونه نیازهای متقابل اقتصادی و روابط متقابل اقتصادی. پس بنابراین اقتصاد یک از عناصر مهم تشکیل دهنده جامعه است، اما تنها عنصر نیست. سومین عنصر جوامع آداب و سنن. من برای اینکه آداب و سنن رو توضیح بدم باید یک مطلب دیگر رو عرض کنم، که انسان تمام حرکاتش، تمام فعالیتش، تمام فعل و انفعالاتش در تمامی ابعاد ناشی از فکرشه و ناشی از ارادهشه، حتی اونجایی که از غریزش منبعث میشه، یعنی اول ارادهش اجازه میده تا غریزه عمل میکنه، یه واقعیتی. اما تمام اراده انسان ناشی از ارزش‌هاییست که در ذهنش می‌پرورانه و باوریست که داره. تمام فعل و انفعالات و حرکات و سکنات انسان ناشی از باورهاییست که داره، ناشی از قداست‌هایی که در ذهن داره، ناشی از ارزش‌ها و آرزوهاییست که فکر می‌کنه مطلوبه. هیچ فعل به قول فارابی از انسان سر نمیزنه که بی هدف باشه و هیچ هدفی رو انسان تعیین نمیکنه مگر مبتنی بر ارزشی باشه. هیچ حرکت انسان نمیکنه مبتنی بر ارزش باشه. این مشخصا در اونه که درس فلسفه خوندن میگن دیگه، تو فلسفه بحثن که آیا انسان چقدر مبتنی بر ارزش ها حرکت. آداب و سنن همواره مبین و تعیین کننده ارزش ها در جامعه هستن. آداب و سنن چیه؟ مجموعی از باورها و ارزشها و آرمانها و ایدئالهای مطلوبی که در یک جامعه وجود داره بهش میگن آداب و سنن. پس بنابراین همواره در هر جامعه یک مجموعه آداب و سنن و باورها که تعیین کننده ارزشهای خاص هستن حاکم هستن. هیچ جامعه نمیتونه به وجود بیاد و نمیتونه دوام داشته باشه که مجموعی از آداب و سنن، یعنی ارزش ها، باور ها، ایدئال ها، آرمان ها درش به وجود نیاد. حتی جوامع اقتصادی نیز نوعی ارزش اقتصادی درشون اول به وجود میاد، بعد ارتباط اقتصادی ایجاد میشه، بعد جوان بر اساس اون ارزش ها تغییر جهت میده، ادبیات تغییر میکنه. و از اینجاست که ما میگیم که یک از عناصر دیگر جامعه آداب و سنن و یا فرهنگ. بنابراین نشو فرهنگ از اینجا ناشی میشه که انسان همواره مبتنی بر باورها حرکت میکنه، مبتنی بر ایده ها حرکت میکنه، نه مبتنی بر جبر بیرون، نه مبتنی بر غرایز درون. یک نوع سنجش در ذهن انسان همواره وجود داره و انسان رو هدایت و رهبری میکنه و مجموعه این ارزش ها جامعه رو در جامعه وجود داره و به نام آداب و سنن بهش میگن. آداب و سنن چیزی به جز مجموعه ارزش ها و باورها. اما نقشی که آداب و سنن داره و تعیین کننده است و بسیار نیرومنده، علتش اینه که آداب و سنن همواره یک سابقه به قدمت تاریخی رو همراهشون دارن. چون چیزی نمیشه در زمره سنن دونست مگر اینکه خدمت دیرینه داشته باشه و چون خدمت دیرینه داره، بنابر دو اصل، یکی اصل عادت، یکی اصل تعلق انسان به شناسنامه، همواره محکم روی انسان تأثیر میذارن. نمیدونم این جملات رو که میگم چقدر مشخصه. آداب و سنن یه خصلت دارن که همواره داره قدمت تاریخی هستن و قدمت تاریخی موجب میشه که موجب دو موضوع هست در انسان. یک علتش اینه که انسان همواره دوستدار شناسنامه خودشه. انسان همواره گذشته خیش را از آن خود میدونه. انسان همواره به گذشته خودش سعی داره افتخار بکنه. این رو روانشناسی دارن روش کار میکنه. علت چیه؟ انسان همواره به یک نوعی به لحاظ روانشناسی گذشته نگر هست. انسان همواره در پی تعلق و وابستگی و ارتباط مستمر به گذشته است، به طوری که گذشته رو شناسنامه خودش میدونه و احساس تعلق به گذشته میکنه با عنوان شناسنامه خودش، و یک خود تاریخی در خودش همواره احساس میکنه و دوست داره که به این خود تاریخی گذشته خودش تعلق داشته باشه. و لذا آداب و سنن یک عنصر تعیین کننده هستن، چون همواره آداب و سنن در تاریخ انسان وجود داره دیگه. اینه که روی انسان خیلی محکم حرکت میکنن. و دوم این که آداب و سنن از طریق عادت به انسانهای دیگر متعلق میشن. انسان همواره یک موجود عادتمند نیست، یک موجودی است که به پدیده عادت میکنه. و چون آداب و سنن همواره از طریق پدران و مادران و جوامع به انسان از کودکی در طول عمر آموزش داده شده، انسان بهش عادت میکنه. و غالبا میگن ترک عادت موجب مرضه. انسان چیزی که بهش عادت کرده به آسونی میپذیره، بدون اینکه حتی راجبش فکر بکنه، طبیعی میپنداره. و روی این حساب ارزش و آداب و آداب و سنن و فرهنگ رول مهمی رو در جامعه ایفا میکنن. و با توجه به این نیست که آداب و سنن رو ادعی معتقدن که عنصر اصلی جامعه، یکی از عناصر مهم تعصب و وابستگی و همبستگی متقابل و ایجاد تشکیل جامعه، وجود آداب و سنن و تاریخ مشترک هست، گذشته مشترک. این هم یک عنصر بعدی که نقش زیادی داره دین و مذهب. این رو هم روانشناسی ثابت کرده و تاریخ نشون میده. روانشناسی ثابت میکنه که انسان دارای روح پرستش هست، روح ستایش، روحی تعبد. انسان همواره دارای این روحی هست. حتی روانشناسان اخیر میگن که اونهایی که دوستدار قدرت و سلطنت هستن نیست، روح تعبد هست که اونها رو بونجا میکشونه. یعنی میز رو میپرستن، قدرت رو میپرستن و لذا در پی قدرت گرفتن. این که بعضی میگن عده دوست دارن دیگران انسان رو ستایش بکنه، اینا میگن اینجوری نیست. انسان دوست داره که، یعنی خودش ستایش شدن رو پرستش میکنه. انسان ستایش شدن رو پرستش میکنه، خودش نسبت به ستایش شدن و نسبت به قدرت تعبد داره و لذا دوست داره که تعبد بهش تعبد داشته باشن. این هم ناشی از پرستش انسانه. حتی تا اینجاش تاریخ هم نشون میده دیگه. این اخیراً مال چند هزار سال پیش بود، مال این سوماریان و کلدانیانی که در باختران در آوردن آثار شروع، یکی از علائم که تو تاریخ هست پرستشه دیگه، لزوم نداره جای دور بره. انسان فطرتاً پرستش کننده و معبود عابد آفریده شده، نه این که حتی بگه معبود آفریده شده، انسان فطرتاً عابد آفریده شده. و لذا همواره یک نوع تعصبات و عامل پیوند جوامع پیوند دینی است. انسان اونی رو که مثل خودش پرستش میکنه مثل خود میدونه و خود میدونه اصلا، همینجور که تاریخ رو خود میدونه، همینجور که زبان رو خود میدونه، همینجور که اونایی که مثل او اقتصاد بهش کمک میکنن خود میدونه، همین انسان اونهایی رو که مثل او پرستش میکنن خود میدونه، از خودش میدونه. و لذا پرستش یک عنصر مهم و تعصب و پیوند در میان جوامع. اما پرستش همواره دین و مذهب یک ریشه درونی داشتن، ولی یک عنصر بیرونی به نام وحی از این عنصر درونی منطبق برای این عنصر درونی بر جامعه وارد میشه و عامل تعصب میشه. ابن خلدون در کتاب مقدمه جلد اولش میگه که مذهب موجب بقای جامعه است. علت چه که توضیح میده؟ میگه به این علت که مذهب حسادت ها رو از بین میبره، رقابت ها رو از بین میبره، پس در نتیجه ستیز رو از بین میبره. وقتی ستیز از بین رفت، وحدت ایجاد میشه، احساس همگونی ایجاد میشه و چون قدرت مبتنی همواره مبتنی بر وحدته و جامعه دوام پیدا میکنه. و همونجا میگه که عرب هیچ موقع به تمدنی نائل نخواهد شد مگر اینکه دارای یک مذهبی شدن و متعصب به یک مذهبی شدن. این رو همونجا نقل میکن. عرب میگه ضد تمدنن، اما تنها عنصری که میتونه عرب رو به هم بپیونده نه ارق عربیتشون باشه، تنها عنصری که میتونه عرب رو به هم بپیونده بین تشکیل جامعه بدن مذهب هست، دین هست. و علتش اینه که انسان همواره اونهایی که مثل او پرستش میکنن رو خود میداند، از آن خود میداند، منتها در خود بیشتر. پس یکی از عناصر جوامع همواره دین و مذهب هستن. ببینید ترسش، این منظورم به عبادت سوری نیست، مقصودم به این نیست. ببینید مذهب اکتم از ما قواعدی بیرون هست، توجه میکنه این قواعد در جامعه قاعدتاً یک سری قواعد حقوقی اقتصادی و اجتماعی رو میاره، اما اون چیزی که موجب میشه این قوانین رو ما مطلوب بدونیم پذیرشه. پذیرش بجز با پرستش به وجود نمیاد. ترجمه من مقصودم نیست خود مذهب همواره یک نوع فقط پرستش، نه، مقصودم اینه که مذهب که مجموعه قوانینی نیست برای جامعه همواره موجب تعصب و همبستگی میشه. علتش چیه؟ علتش اینه که انسان در درون عابد آفریده شده و همواره وقتی میبینه اون چیزی که اون میپرسته دیگری نیز میپرسته، مثل اینکه دو تا فرزند پدر مشترک دارن، اون یکی رو مثل خود میدونه، از آن خود میدونه. فرزند هیچ موقع فکر نمیکنه که خون پدر من در اونم هست، پس من عقلا باید بیام به اون بپیوندم. فرزند در اثر یک غریزه درونی و حب روابط خانوادگی است که برادر رو مثل خود میدونه و خود میدونه، اساسا خود بزرگتر در مجمع بزرگتر. مقصودم به مذهب اون مجمع قواعد اجتماعی و سیاسی نیست، اون بود اصلا بحث نمی کنم. بحثم از این دیده که چه بسیار قواعدی هست در جامعه، خیلی هم خوبه، امکان داره، خیلی هم خوبه، ولی عامل تعصب در بین جوامع نیستن. چرا؟ چرا؟ به علت این که انسان احساس تعبد بهشون نمی کنه، و چون من به این میز احساس تعبد نکنم، شما به این میز احساس تعبد نکنی، یعنی احساس پرستش نکنی، در نتیجه با همیت وجه اشتراکی نداره، ولی اینکه هر دو لزومن از این میز مطالعت بکنه، لزومن یعنی اجباراً. ولی وقتی که من نسبت به این تعبد احساس کنم، شما هم احساس تعبد میکنی، من خودم رو در یک خود بزرگتر احساس میکنم، در یک خود بسیار بزرگتر.
تعبد یعنی مکلف بودن، اما از طرف
که پرستش وارد سوری رو میگه، پرستش یعنی همون صورت، اما تعبد یعنی مکلف بودن. حالا اونجا که لغوی بخواد منظورتون باشه، بله من مقصودم لغوی نه، اون روح پرستش رو، روح از کنم، اون تعبد رو هم به معنی باز سوری غزه نگیرید، معنی درونی غزه بگیرید که انسان فطرتاً، حالا من چه کلمه بگم که شما در این اصطلاحات مثلا چارچوبش مشخص نداشته باشید که اون تو ذهنتون متبادر نشه، انسان در درون فطرتاً متبع آفریده شده، نه متبع، تابع، توجه میکنید؟ و در هر تابعیتی این نشون ناشی از غریزه است، ولذا چون نشه از درونه غریزه نه، چون نشه از درونه هر چیزی رو که همگون ببینه دوستش داره. یک مطلب رو الان من مجبور اینجا هرشه برم. غزالی در کمیه سازت یک بحث رو سر میکنه، میگه علت این که بعضی انسان ها رو همه انسان ها دوست دارن چیه؟ مثلا حالا یه نمونه خدمتتون میگم. این پیروز حالا این امام رو که دیگه بحثش مشخصه، حالا ما تر بکنیم زیاد شاید بگیم که حالا ما داریم غلوب میکنیم. یک انسان این فرمانده ایالت چیه هند که چند روز پیش مرده، چند نفر برای خودش خودکشی کرده برای اون. علت این که مردم اینو دوست دارن چی بوده؟ رهبر مذهبیشون که نبوده، که رهبر مذهبیشون نبوده، رهبر مذهبیشون هندو که اون یکی. غزالی حرف یک جمله جالب داره در ابتدای کیمیای سعادت، نمیدونم صفحات اوایلشه، حالا از زیر صده میگه که علت چینه که انسان داره یک وجدان خودآگاست و هر کسی مطابق اون وجدان خودآگاه حرکت بکنه وجدان درونش اون رو میابه و دوست داره. این علتشه. من الان میخوام همین عصر بیارم اینجا رو مذهب عرض کنم. میام انسان در درون خودش ستایشگر و متبع آفریده شده، در درون خودش، و هر چیزی که میبینه اون ستایش میکنه، دیگری نیست ستایش میکنه، احساس یک خودی میکنه، یعنی اون رو هم تایید میکنه در درون خودش، و این موجب میشه که یک همبستگی بین دو ایجاد بشه. من مقصودم کلمه مذهب رو گفتم، مقصود زود نره که مذهب الهی منظورم نیست. مذهب این شبیه که یعنی حالا ولی که بت‌پرستی شما در نظر بگیرید، بت‌پرستان همه همدیگر خود میدانن، مثل این که مثلا یک اتحادیه بازاریا که ورشکست شدن یکی رو همه از خود میدونن، بت پرستان همه بت پرستان رو یک خود احساس میکنن. چرا؟ چون همه در محافظ زمیر خودشون عابد آفریده شدن، وجدان عبادت دارن. بله
قبول کردیم فرمایش شما، ما این قسمت رو اسمش رو تعصب بدیم، حالا اصلا که حضرت شما رو بدیم ولی بنده میخوام یه چیزی عرض کنم از منظر
خواهش من
خواهش که تمام این عامل‌ها برمیگرده به یک همون هم تعصب، و در این حال در قرآن جنایی داریم ما خلق ندیم سن تمام جنس داری یعبدون، فقط برای تعصب، یعنی انسان هر جنین ناسب هم که به یه چیز هم زمان تعصب داره. یعنی وقتی که تعبد دینی انسان داشت دیگه عرض کنم که بقیه عوامل در
مرحله
دوم و
بعدی
هم در مرحله دوم
هست. حالا من اتفاقا محسن در آخر عرض بکنم که کدومشون بله کاملا سر که تعبد مذهبی آخر میکشه همه اینا رو. بله
شما فهمید در مورد زبان که یکی از عوامل تشکیل دهنده جامعه و در صورت عدم زبان جامعه از هم متراشی میشه. اگه ما تبدیل شدیم به اثر آثار باستانی جامعه بدری که تبدیل شدیم آیدنه به وقتی زبان رسمیات نمی کرده، بلکه وقتی فکرهایی و شکرهایی که منابون اومد رسمیات و عزیزی جامعی که پادرگه
زبان رو من از کردم معنی لسان نیست،
همون تکلم
نه تکلم هم نگوتا معنی لسان باشه. این معنی ببینید زبان همواره نمود یک چیزه، نمود یا به معنی یا از طریق تصویره یا از اشاره یا از نطقه. نه اون فکری که ارسطو فرض میکنه و بعضی میگن منظورش ناطق بودن فکور بودنه، اون فکر فرض داره. مقصود اینه که انسان همواره ابزاری داره. بس زبان اجازه بدید من اینا رو تموم میکنم بعد از سر بیم حالا دیگه تر کردید مجبوریم بگیم. ببینید انسان همواره یک حالتی داره که توان انتقال و مبادلات داره. اینو در منطق میکنن که دلالت بر چند حالته ترجمه میکنه؟ یک جلد مقصودم اون ابزار تبادله، گاه تصویر، گاه علائم و یعنی گاه اشاره و گاه خود کلام منظورم باشه. پس یکی از عناصر مهم در جوامع وجود دین و مذهب مشترکه، یکی از عناصر مهم. بله سوال دارید بزرگتر بفهمید که از بیرون بودن.
سریع از نظر مبارک شما
آقای علیزاده اینا رو مزمد منتقل بفرمایید، اینا رو با اون نقشه ها و اینا بود.
اما در بسیار از جوامع ما تنها همین مسائل رو نداریم و عوامل دیگری عامل پیدایش جامعه هستند. من مطلب رو می‌خوام. یکی از عناصر مهم دیگه اینو اینجا پیدا نکرد. یکی از عناصر مهم اینه که انسان علاوه از اینکه پرستش کننده آفریده شده، انسان همواره متبع سیاسی نیز آفریده شده. و مثلا یکی از عناصر جامعه همواره نوع رابطه سیاسی است. رابطه سیاسی انشاءالله من بعدا خدمتتون بیشتر توضیح میدم، اما اینجا مقصود ما این از اون رابطه اینه که رابطه سیاسی این رابطه ایست که در اون یک طرفی فرمان بده طرف دیگه فرمان ببره. خب چه نوع رابطه فرمان دیگه فرمان بری درش هست؟ رابطه ای که بر اساس رهبری و رهروی باشه، رابطه ای که برانش بر اساس راهبری یا امامت و مأمون بودن باشه. و رابطه سیاسی هیچ جا ایجاد نمیشه مگر اینکه راهبر از قدرت برتر برمن باشه. این که میبینیم در بسیار جوامع دین هست، آداب و سنن مشترک هست، زبان مشترک هست، نیازهای متقابل اقتصادی نیز هست، اما تشکیل یک جامعه رو نمیدن. چرا؟ به جهت اینکه اون چیزی که جامعه رو همسو میکنه، همگن میکنه، هماهنگ میکنه رهبری است. ما عرض کردیم جامعه به شرط جامعه است که همگن هماهنگ بشه، داره روابط متضاد متقابل نباشه. یکی از عناصر مهم به وجود آوردن آداب همگنی و همسویی و وحدت رهبری و سیاست. پس بنابراین ما در صورتی جامعهمون جامعه کامل خواهد شد که در آن رهبری واحد وجود داشته باشه و سیاست واحد وجود داشته باشه. ها سیاست رو تعابیر مختلف داریم، شما تو ذهنتون نیارید فعلا. تعابیر فعلا سیاست، حالا من تو بحث خودم نرسم که سیاست جوهرش امامته، ولی مقصودم اینجا اینه که در جامعه ای اگر رهبری به وجود نیاد، دین و مذهب نمیتونه جامعه رو، دین و مذهب جامعه رو تعلیف قلوب میکنه، حرف آقای ابن خلدون درست، اما جامعه رو در یک مجموعه تألیف قلوب داریم، اما اینکه این تألیف قلوب رو به سمت خاصی ببره وجود نخواهد داشت. دین و مذهب همواره دریافتش و فهمش نسبی است. نمیخوام بگم دین و مذهب نسبیه، این دو تا بحثه. دین و مذهب مطلقه، وحی مطلقه، حق مطلقه، از کنم که قوانین و احکام الهی مطلقه، اما دریافت قوانین و مذهب الهی نسبی، مبتنی بر علم انسان و مبتنی بر عقل انسان و مبتنی بر از کنم چه شاید محیط انسان، خیلی از چیز انسان. خب حالا که دریافتش نسبی، آیا انسان ها در دریافت برابر هستن؟ نه خیر، انسان ها یا در اثر تربیت، حالا بحث تربیتی تر نمی کنم، یا انسان ها یا در اثر تربیت، یا در اثر عادت، یا در اثر غریزه، یا در اثر وراثت، در هر چیز فعلا میبینیم انسان در دریافت‌ها متفاوت هستند. پس بنابراین انسان ها در دریافت‌ها هم متفاوت خواهند بود. پس دین و مذهب نمیتونه مذهب کاملا مسئله همگونی رو ایجاد بکنه، چون متفاوت وقتی باشن چی میشه؟ میشه مختلف دیگه، اختلاف دیگه. یه مسئله آدم بسنن درست است که همواره در طول تاریخ از گذشته به انسان به ارث میرسه و انسان از طریق خانوادهش اون رو دریافت میکنه، اما خانواده ها نیز انسانه، پدر انسانه، مادر انسانه، پدر در آداب و سنن دخل تصرف میکنه، مادر در آداب و سنن دخل تصرف میکنه، در جامعه انسان ها بهش سر کار داری. سنن چیزیست که از رفتار حرکات فعل دیگری به من منتقل میشه. اونها انسان هستن، اراده دارن، اونها مطلق نمیپذیرن مثل ذات صد به من تعبیر بدن، سوا این که دریافتا نیز باز مختلفه. یه مسئله. پس اینجا دو تا ضعف داره، هم دریافت مختلفه هم انتقال مختلفه. نیازهای مختلفه، نیازهای متقابل اقتصادی بله، اما انسان ها داره امیال اقتصادی متقابلی هستن. انسان ها به لحاظ تولید یکی از جانپروری رو دوست داره، یکی از کنم صنعت رو دوست داره، یکی از تولید کنندگی رو دوست داره، یکی از مصرف کنندگی رو دوست داره. باز مختلف هم توان ها نیز مختلفه. یکی میتونه این جرأت رو داره که داره در یک کار پرخطر ریسک کنه، سرمایه گذاری کنه و ازش سود کلان ببره. یکی این بی‌وجدانی داره یه با یه تلفنی ده میلیون سود ببره. یکی میخواد حتما از بازوی حلال خودش کسب و روزی کنه. خب غالبا در مدت کوتاهی با هم از فرعون تا موسی اختلاف پیدا خواهند کرد دیگه. زبان رو، زبان ها همواره در طول تاریخ تغییر میکنه. سوال داری چشم. پس بنابراین هیچ کدوم از اینها نمیتونن همگونی مستمر و کامل که تعصب بدون انقطاع و بدون تزلزل ایجاد بکنن رو در جامعه وجود بیارن. پس بنابراین نمیتونه همه اینها اگه وجود داشته اون زمانه داشته هیچ جامعه همگنی وجود میاد، مگر اینکه یک رهبری باشه که به قول خواجه نصیر آنهایی که دوائی مختلف و توانها و امکانات مختلف دارن رو هر کسی رو سر جای خودش بنشونه و سر جای خودش قرار بده تا این تعصب و پیوند به همگونی ایجاد بشه. ببخشید دریافت مذهب. من عرض کردم که حالا من باید بحثای دیگرمون نکنید چون مربوط به کار ما نباشه، من فعلا مجمل میگم وعی مطلقه، وعی حقانیت، وعی مطلقه و ما معتقدیم که وعی مجموعه قوانین کاملیست که از طرف خداوند بر انسان ها نازل شده. حالا اون حالی بس دیگه میشه دیگه. بله اگه معنی
دین و مذهبی که
البته بله نه شما همون عرض بکنم همون من حتی خودم معتقد نیستم، همون چیزی که معتقد هستن و فعلا تو شعارش داده میشه. من بحثم جدای دین سیاست نمیخوام تعریف بکنم، بحثم اینه، بحثم اینه که امکان داره شما قوانین تو جامعه داشته باشید اما رهبری نباشه. من یه مثال نمونه عینی بزنم خدمتتون. امکان داره یک شما میخواد تشبه ببرید کو، خب تشبه میخواد ببرید کو، این جمع میخواد دید کو، یکم وارد هست آشنا هست بهتون میگه آجام کو داره، سنگلاخ هست، مار هست، آب هست، سختی هست، فلان هست، شما اینها رو هم به خودتون ببرید. این بیان وظایف و تکالیفتون هست و بیان شرایط. گاهی از من خودم متقید نیستم، در کتابایی که داریم می نویسن میگن گاهی انبیا در حد این بودن ابلاغ، توجه میکنی؟ و ما اگه انبیا رو در حد ابلاغ بدونیم، در حد ابلاغ بدونیم که من از کنم من خودم معتقد نیستم بین حالا ولی اینکه چیز دیگری بشه، ببینید انبیا رو اگه در حد ابلاغ بدونیم از کنم این نمیتونه وحدت رو کاملا ایجاد بکنه، همگونی رو در جامعه کاملا. چرا؟ چون دریافت انسان ها با هم دیگه مختلفه. انسان ها سطح دانششون، سطح شعوریشون و سطح ادراکشون و سطح موقعیتشون فرق داره. یکی ابوذر هست از اون تای عرض کنم قبیله پا میشه، میبینه پیامبر رو به هیچ ازش نمیخواد، نه معجزه میخواد نه هیچی، وقت میبینه میگه همونیست که من دیدمش میخواستمش. یکی هم از عموی پیامبره پیش خودش بزرگش کرده میدونه بزرگ بزره. توجه کنی دریافت ها چون مختلفه عرض کردم که همگونی به وجود نخواهد آمد. من حالا عرض کردم مذهب رو به معنی فقط مجموعه قواعد و قوانین و پندارها زن بدونید، نه اینجا معنی اصل پرستش نه. ولی رهبری میخواد که همراه ببره اینا رو بالفعل، و اینه که من معتقدم هیچ انبیایی نیومد که رهبر نباشه، هیچ انبیایی نیومد که رهبر نباشه، واقعیت است. هیچ انبیا، یعنی اونی که پیامبر بوده رهبرم بوده. حالا رهبری چی معنی کنیم؟ یه زمان مثل حضرت موسی عیسی مجبور اونجوری برخورد کنه، یه زمان مثل حضرت موسی مجبور اونجوری برخورد کنه. حالا ولی اینکه اینا مثلا حالا اینا نمود دیگه اولوالعزم هستن، پایین ترش که بخوام بریم دیگه همشون هر کدومشون نمونه شو در اولوالعزم ها داره. پس بنابراین جامعه، اما نمیتونیم بگیم تنها جامعه با سیاست از وجود خواهد آمد. جامعه ای که دین مذهب مشترک نداشته باشه و یک همگونی نداشته باشن، جامعه ای که آداب و سنن و باور مشترک مبتنی بر خون یا بر عرض کنم زمین یا بر هر چیزی دیگه نداشته باشه، و جامعه‌ای که نیازهای متقابل اقتصادی نداشته باشه، همدیگر رو یعنی واقعا به همدیگه سود نرسونن، و همچنین زبان تنها با رهبری به وجود نخواهد. این جامعه امکان داره در اثر ظلم نادر مدتی بمونه، اما با از بین رفتن نادر جامعه نیز متلاشی خواهد شد. دوباره یک شمشیر آقا محمد خان رو میخواد که پوششی دوباره در این جامعه ایجاد میکنه. الان من نمونه خدمتتون عرض میکنم، ما نمیتونیم تنها با رهبری سیاسی بین سیستان بلوچستان و کردستان و تهران همگونی ایجاد بکنیم، نمیتونیم، مگر اینکه بتونیم در دراز مدت کردستان رو و سیستان بلوچستان رو و تمام مناطق کشوری رو بتونیم همگونی درشون ایجاد بکنیم. یک زبان، یک ادبیات مشترک که همه قبول داشته باشن درشون ایجاد بکنیم، و بتونیم سیستان بلوچستانی احساس بکنه که از تهرانیه داره سود میبره، از تبریزی داره سود میبره، همش احساس نکنه که از دریای عمان فقط خراسان بهره میبره و تهران و تبریز. اگر همچه احساسی بکنه، تا زمانی که رهبری قدرت داره این جامعه اصفهان شد، هر جا که به قول معروف محمود غزنوی از هند برگرده، جامعه دوباره مال خودش میشه مثل خودش. امثالات دیگه، قدیم اینجوری بود دیگه، چی چیزی جامعه قدیم رو نمیتونه جامعه کامل درست کنه؟ نبودن مذهب مشترک. فقط شمشیر محمود غزنوی بود که در طمع اون ذره های هندوستان و برای تزویر مذهبی نمایش مردم رو مشترک میکرد. وقتی که ظلم برداشته شد، یعنی قدرت منظورم برداشته شد، دوباره همینا ایجاد بی نظمی میکنم. پس بنابراین به اعتقاد من، حالا یه سوال بحث جدی شما بفهم پس باید
اما ما با توجه به اون پنجامه که چهار آنش تحقیق پیدا بکنیم، فقط مسئله دین و مذهب نباشه، دین و مذهب عقیده نباشه، جامعه تحقیق پیدا کنیم. اگر ما بتونیم بود دین و مذهب به یک عقیده، مثلا جامعه مارکسیستی همه اون عقیده رو داره، دین و مذهب نداره، یک عقیده جدای دین.
حالا من مذهب رو منظورم وهم نبوده، شما خیلی اشکالی که ما اینجا عادت کردیم تو دانشگاه
کلی بکنیم.
نه 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 یک نوع باوری، یک نوع باور مبتنی بر مثلا آیین چارچوب اعتقادی. من مسئولم مذهب ادیان الهی نبود، چونجا حوزه هست یه مدار همچانه دارم، اما میخوام راجع به جامعه مارکسیستی میخوام بگم اون یه جامعه کامل نیست و وجودم نداره. الان میخوام بگم که یکی از نحسایی که جامعه مارکسیست دارن، جامعه مارکسیستی جامعه نیست. میگم من خدمت
علت متصور بودن دریافت رو در
این یه مربوط بحث تعلیم و تربیت، رشته تعلیم و تربیت هست که راجع به علت اختلاف دریافتها رو طرح میکنن و مربوط کار من نیست، ولی میتونم خدمتتون بگم که عوامل مختلفی داره، هم استعداد فردی، هم محیط و شرایط اجتماعی و خیلی از عوامل دیگه. شما بفهمید خواهش من قلیل جنسی رو
که عامل اساسی از مهمش قرآن میشه در تشکیل جامعه هست
و کجا آمد؟ قلیل جنسی رو؟ قلیل جنسی رو باشه دوره باشه سنت میشه باشه در رابطه با ادبیات مطمئن میشه. ولی من چون بهش نرسیدم، برادر من میفهمم قلیل جنسی یک از عوامل مهمه اجتماع. اگه منظورتون تشکیل خانواده باشه،
خانواده دیگه جنبش جامعه اقتصادی جنبش همینجا شروع میشه پیوند دو انسان نیاز
نه من معتقد نیستم خانواده در اثر غریزه جنسی به وجود میاد.
یک عامل در کادابوسی مطرح میشه، یک عامل
در فرهنگ کادابوسان.
سوال من همینه،
بله
من برداشتم اینه که با توجه به آیات اینجوری میشه که یکی از عوامل اصلی تشکیل جامعه یکی از عوامل اصلی
بله
غریزه جنسی،
بله
اشاره زیاد هم داره. حالا این رو ما به عنوان عامل جبرانه فرض کنیم یا اینو در کجا قرار بدیم؟
ببینید
برای اقتصاد هست
نه این اصلا هم در مبنای ارزش‌ها. ببینید اگه بخوام یه مقدار قبل از این ببینیم که دیگه باید اینجا تو قضیه اقتصادی کار بکنیم، یه بحث دیگه رو میشه زبان روی بحث دیگه میشه دیگه خیلی بره. ببین مقصودم اینه که اولا که غریزه جنسی عامل پیدایش جامعه نیست، یه خدمتتون بگم نه این رو دیگه خیلی حالا اگه بخوام بحث بکنیم بعدش خلاص. غریزه جنسی نیست، یک چیز دیگر هست که انسان خودش رو نصف انسان انوار میپنداره. توجه میکنی؟ حتی غریزه جنسی اگه در جامعه رسوخ پیدا کنه، یعنی انسان بخواد متبع از غریزه جنسی باشه، این رو ویلدورانت بحث میکنه، ابن خلدون بحث میکنه، فارابی هم نمیدونم فارابی نگم چون اطمینان ندارم بحث میکنه که غریزه جنسی عامل تلاشی جامعه است. نه همین تعبیری که اسلام اگه شما بخواد غریزه جنسی رو متابعت بکنه جامعه متلاشی میشه.
شکل گرفتن زن و مرد
اون لاله یک زندگی نراشی و ابتدایی
نهی برای اشتباه خانواده
هر یک دیگه، این مسئله در چارچوبه و محدوده تعقیب هایی که اسلام در این راستا کار نمیدن. نه ببینید، بله ببینید، یک چیز دیگر، یک ارزش خیلی جزئی میشه اگه بخوام اینجا وارد قضیه بشیم، که عامل خیلی جزئی میشه. ببینید خانواده رو چند تا فرضی از توش، یکی دست معتقدن غریزه بقای نسل، غریزه بقای نسل اساسا نه هیچ چی دیگه موجب پیدایش خانواده میشه.
بیار
نه این غریزه جنسی نیست، فرق داره.
میگم به این تعبیر بنامیش
نه ببینید نه حالا یکی دیگه میگم که دیگه این تعبیر نیست. ببینید یه جده معتقدن که غریزه جنسی نیست، از کنم نسب انگاری خود این توی جامعه شناسی خانواده مطالعه بفهم مشخص. یکی دیگه میگن گرایش به مخالف، یک غریزه جنسی سوال غریزه جنسی نیست. و یکی دیگه میگن حیثیت اجتماعی، ایجاد حیثیت اجتماعی برای خود. نظر مختلفی اینا یکی نیستن، خیلی فرق دارن با هم. بنابراین غریزه جنسی اگه محور تشکیل جامعه بشه، من معتقد نیستم جامعه رو متلاشی میکنه از غریزه جنسی. خود غریزه جنسی انسان هیچ موقع برای ارتقای غریزه جنسیش تشکیل جامعه نمیده، تشکیل جامعه نمیده. حالا انشاءالله ببینید در هر صورت اما اون چیزی که خانواده منظورتونه، اگه مقصودتون خانواده باشه، ببینید خانواده خودش چند بودی اون وقت خانواده درش روابط اقتصادی ده هست، درش روابط مذهبی هست، درش ارزش‌ها و آداب و سنن و فرهنگ هم هست. جامعه یه خانواده است و خانواده جامعه است که چندین نوع ارتباط و عنصر درش هست و مجموعه عناصر است که این جامعه رو حفظ میکنه. اگه در خانواده یک روابط متقابل اقتصادی نباشه، کم کم آداب و سنن شما از بین میره، کم کم دین و مذهبش هم از بین میره. ترجمه حتی در خانواده این ستا باشه، یک رهبری نباشه، یک مدیر نباشه، جامعه از بین میره. این مسئله من هر نوع جامعه رو شما توجه بکنید این پنج تا محور رو درش میابید. اما این که چه نوع جامعه کامله بستگی داره که چه نوع جامعه ای باشه. اگه یک نوع جامعه سیاسی باشه، اینها در مراتب فرعی قرار میگیرن. شما حزب رو نگاه کنید، یه حزب میخواد تشکیل بدید، یه جامعه هست دیگه، یه تعصب درش هست، صرفا رهبری سیاسی درش اصالت داره. اینها عوامل فرعی هستن. اما شما وقتی میخواد بازار یه تشکیل اتحادیه صنفی بازار بدید، کدوم اصل میشه؟ اولی اصل میشه. وقتی شما میخواد یک عرض کنم که مسجدی با هم بسازید، اینا اصل میشه. خیلی مسئله است. پس بنابراین به این تعریف میرسیم که جامعه همون چیزی میشه که استاد فرمودن، جامعه عبارت است از مجموعه انسانها که دارای آداب و سنن مشترک و دارای آرمانها و اهداف مشترک و روابط متقابل مبتنی به تعصب باشه. تعصب بزن بابسی که نه گرایش درونی، نه از کلم اوجش کمالش به گرایش درونی میرسه. این هم عناصر جامعه. اگه سوالاتی برادر دارم بفرمایید که من جواب بدم. خیلی بله، ببینید خب برادر من خودشون سوال میفرم خودشون میگذرم گذرسته میشه. بله من کاملا فرماشتم. بله ببینید من عرض کردم دیگه، اون روی دیگه خود هر کلاس برای خودش موقعیتی داره، واقعیت قضیه. و ما هم نمیخوایم به سازی معلم های آماتور باشید اینجا که یک سبک خاصی، نه هر جایی برتری شما توی جبه خاصی در حال آموزش هستید و در حال رشد و فکر هستید و ما اختزا نمی کنه که از بیرون بیاییم داخل اینجا این جبه رو متلاشیش بکنه. شما رو باید این همگنی فرنگیتون حس بشه، این واقعیتیست دیگه. من عرض کنم که میان کلام جنابالی چون از آنم دارم میگن و شما این زفت دیگه باشه.